دیشب عرض کردم که خداوند تبارک و تعالی این قرآن رو برای هدایت و تربیت ما نازل کرده، خصوصا دوستانی که دیشب نبودن به این مقدمه و اونایی که بودن چند کلمه و جملهش تکراریه، ببخشید باید تکرار بکنم، دوستان تو فضای بحث قرار بگیرن یا چند دقیقه بحث رو تمامش بکنم. بحث دیشب رو عرض کردیم تربیتی ترین کتاب در عالم قرآن است و تربیت پذیرترین موجود در عالم هم انسان است و این کتاب قرآن موضوعش تربیت و هدایت انسان است و یکی از بهترین شیوه های هدایت و تربیت شیوه الگویی است. لذا خداوند در قرآن الگوها به ما معرفی میکند، به زن و مرد، هم الگوهای معصوم و هم الگوهای غیر معصوم. ما بحثمون راجع به الگوهای غیر معصومه، چون اگر بگیم پیغمبر، ائمه یا حجتهای معصوم خدا، همین حرفی که بین ما هست، میگه اصلا اون پیغمبره، به ما چه ربطی داره؟ او امیرالمؤمنینه، به ما چه ربطی داره؟ خب این جاش هست بعضیا شبهه و سوال میگن ما فاصلمون خیلی زیاده، کی اصلا غیر قابل دسترسه، گرچه این پیغمبر و خداوند الگو برای ما قرار داده، این در دسترس ماست به حد توانمون، ولی من راجع به معصومین و پیامبران در قرآن نمیخوام بحث بکنم، راجع به غیر معصوم، الگوهایی که در زمان خودشون برجسته بودند و بعدم خداوند اونها رو خیلی برجسته کرد تا قیامت. عرض کردیم یکی از اینها جناب لقمانه. لقمان حکیم یه شخصیت غیر معصومه، نه پیغمبر بود و نه امام بود، اما خودش رو به گونه ای تربیت کرد که خداوند به او حکمت داد، شد لقمان حکیم. 10 از مواعظ او رو در قرآن آورده است، سوره لقمان، مواعظ لقمان رو خداوند ذکر کرده. بعد عرض کردیم این حرف باطنش یک، اینکه انسان چقدر ارزش داره، چقدر استعداد داره، میتونه به کجا برسد که خداوند سخنان او را به عنوان مواعظ الهی ذکر بکند. ما استعدادمون خیلی خیلی زیاده، ما خودمون رو دست کم گرفتیم. مواردی که عرض کردم بماند، مهمترین بحثی که دیشب عرض کردم این که آیا راه لقمان شدن بر ما باز است یا نه، راه سلمان شدن بر ما باز است یا نه. گفتیم بله، حتی روایتی مطلبی از خود جناب لقمان، او گفت اگر این صفاتی که من داشته باشم بیشتر از من کسی داشته باشه، از من برتره. پس معلومه انسان میتونه به جایی برسد از لقمان حکیم هم برتر بشود. این خیلی مهمه. بعد 2-3 روایت از پیغمبر فرمود چرا لقمان لقمان شد، امام صادق فرمود چرا لقمان لقمان شد، خود لقمانم گفت، من در جواب رفیقش گفت که تو عبد فلانی نبودی، چون جواز کردم این اصلا برده بود، بنده بود، تو بازار خرید و فروش میشد. بعد از چند سال که رفیقش دید گفت که تو عبد فلان خانواده نبودی، گفت چرا، گفت تو از کجا به این مقام رسیدی، گفت 6 صفت تو وجود من هست، این 6 صفت من رو به این مقام رسانده است. بعد انتهای روایت رو خواندم که اگر کسی از این صفات کمتر از من داشته باشه، لقمان گفت از من پایین تره، این صفات مثل من داشته باشه، مثل منه و بیشتر داشته باشه، بالاتر از منه. این صحبت خود جناب لقمان. 5 دیشب عرض کردم، 6 هم امشب عرض بکنم و اگر رسیدم یک روایت هم از پیغمبر که صفات لقمان رو ذکر میکنه و بحثم رو جمع بکنم. گفت که من یک، اونایی که نبودند و اونایی که بودند خوب دقت کنید، انشالله خداوند این صفات رو توفیق بده در زندگی ما جریان پیدا کنه. گفت اولین صفت صدق الحدیث، من آدم راستگویی هستم. دومین صفت من ادای امانت، من آدم امینی هستم. سومین صفت من و ترک و مالا، یعنی آنچه که لغو و بیهوده بود من ازش دوری کردم، هم خودم لغو انجام نمی دادم، هم از امور لغو هم اعراض می کردم. قرآن خیلی زیبا می فرماید، می فرماید و اذا مروا باللغو مروا کراما. یه عده بزرگوارانه از آنچه که لغو است عبور میکنن، اصلا توجهی به امور لغو و بیهوده ندارن، که این خیلی سخته. این 3. 4 و قو و بصری، و چشممو حفظ کردم. البته این چشم حفظ کردن فقط از نامحرم نیست، هر چیزی که ندیدنش رو سفارش میکنن، موبایل خصوصی، تو موبایل طرف چه خبره، چی هست، نباید آدم ببینه، نامه و نوشته در بسته است، منزل دیگران هست، اینایی که آدم، این که میگه چشمتو مراقب باش، فقط از نامحرم نیست، هر چیزی که آدم نباید ببیند، هر چیزی. اون شاملش میشود. و این نکته قابل توجه خانوم ها، که خانوم ها فکر نکنند که فقط آقایون باید چشمشون رو مراقب باشن. قرآن میفهمد هم مرد هم زن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. پیغمبر به مردان مؤمن بگو مراقب چشمشون باشن. بعد آیه بعد به خانوم ها هم بگو مراقب چشمشون باشن. یعنی همانطوری که مرد باید مراقب باشه، خانوم هم باید مراقب باشه. بعد دوستان این آیه در سوره نوره، خیلی سوره مهمی است که در روایت داریم که فرمودن این سوره رو خصوصا به دختران و خانوم ها آموزش بدید. سوره عفاف، خیلی سوره مهمی است این سوره نور. یه نکته این دوتا آیه داره که خیلی مهمه. اول میگه چشماتون رو مراقب باشید، بعد میگه دامناتون رو حفظ کنید. یعنی تمام رخت خوابهای حرام و تمام خلافهای جنسی از یک نگاه شروع می شود. اگر کسی نگاهش رو حفظ کرد، شهوتش هم حفظ می کند. این نکته است که خداوند در قرآن بهش اشاره می کند. غض و بصری اینجا بحثایی است بماند و کف و لسانی. پنجمین صفتی که من داشتم این بود که زبانم رو حفظ کردم. و شما حس بکنید و تصور بکنید آدم همه این موارد رو یک جا داشته باشه، میشه لقمان. زبانش رو حفظ کنه، چشمش رو حفظ کنه. این پنجتا رو مختصر توضیح دادم که هر کدومش توضیح نیاز داره. و عفت طعمتی، ششمین صفت من این است که من لقمم و مراقبم، عفت شکم دارم. اولا دوستان کلمه عفت یعنی آدم در ارتباطش با دیگران و معاشرت پاکی را رعایت کند. حالا عفت هم فقط عفت شکم نیست، عفت شهوت هست، عفت کلام هست، عفت نگاه هست، همه اینا هست، ولی مهمش عفت شکم و شهوت هست. گفت من لقمان مراقب شکمم بودم که لقمه حرام نخورم. چون دوستان لقمه حرام یعنی لقمه و غذا رو خلقیات انسان، روحیات انسان و رو فکر و اعتقاد انسان و رو نسل انسان تأثیر میگذارن. اینطور نیست ما اگر نعوذ بالله لقمه حرام بخوریم رو بچه هامون تأثیر نداره. نه، قطعا تأثیر داره. اولا روایت برای شما بخوانم. روایت داریم ظاهرا امام صادق علیه السلام میفرماند که الحرام یبین فی ذریته. یبینو یعنی خودشو نشون میده، یعنی آثار داره. حرام خودشو تو نسل انسان و فرزندان انسان نشان میدهد. یه نمونه هم برای شما ذکر بکنم. خدا رحمت کنه یه منبری خوبی تو تهران بود، مرحوم آقای مروی که تو دستگاه قضایی هم بود، منبری خیلی خوبی بود. من هر مقالا خودش رو، نواراش رو، الان 4 جلد کتاباش چاپ شده، بگیرید بخونید. این منبرش خیلی قابل استفاده بود. تو تحلیل مسائل تاریخی صاحب نظر بود. اون اوایل انقلاب برای بچهای سپاه دیگران تاریخ میگفت و تو مکتب اسلام هم چاپ میشد. تو مکتب انقلاب که مجله مال سپاه بود چاپ میشد. حالا نمیدونم کتاب شده یا نه. خودش صاحب نظریه بود تو تاریخ، مرحوم آقای مروی، خدا رحمتشون کنه. منبری خیلی خوبی بود، با اولیای خدا خیلی ارتباط داشت، با آیت الله کشمیری خیلی ارتباط داشت، خیلی چیزایی هم داشت خودش. ایشون میگفت که چرا فرزندان عباس عموی پیغمبر که با پیغمبر از نظر آبا و اجدادی به یک جا میرسند و همشون هم سید بودن، بن العباس همشون سادات بودن، از منصور عباسی بگیرید، هارون بگیرید، مأمون بگیرید، ولید ببخشید، متوکل عباسی بگیرید، معتمد عباسی بگیرید، مهدی عباسی بگیرید، همه اینا سید بودن همشون، و تو جد هم با پیغمبر هم یکی می شدن. عباس عموی پیغمبر، بابای اینا بود، به اینا هم می گفتن بن العباس، فرزندان عباس عموی پیغمبر. سوال تاریخی این که چرا بچه های عباس عموی پیغمبر امام کش شدند؟ چرا؟ ایشون نظر می داد، از ایشون اسم بردم که هم ذکر خیلی از ایشون بکنم و هم میگم ایشون تخصص تاریخ داری، این نظر رو داشتن. ایشون میفرمودن یک جهتش این بود که عباس عموی پیغمبر قبل از بعثت پیغمبر و اسلام رباخور بود. میدونید اول کسی که تو عالم ربا گرفتن رو باب کرد یهودی ها بودن. لذا خداوند در وصف بنی اسرائیل میفرماد و اکلهم الربا. اینا رباخور بودن. اولین کسانی که ربا رو در عالم باب کردن یهودی ها بودن و تو امت پیغمبر اول کسی که ربا گرفت این مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه در کتاب تتمت المنتها این اولیات معاویه علیه اللعنه رو می نویسد که چه بناهای بدی تو این امت پیغمبر گذاشت. میگه اول کسی که در این امت ربا گرفتن رو باب کرد معاویه بود، لعنت الله علیه، معاویه بود. میگفت عباس عموی پیغمبر ربا میخورد، این حرام او تو بچه های او خودشو نشون داد و این بچه ها شدن امام کش. و این خیلی مهمه. راجب شراب هم یکی از این دانشمندان آلمانی تحقیق کرده، میگه کسی که شراب میخورد در نسل او هم تأثیر میگذارد. یعنی اینطور نیست کسی شراب بخوره دهنشو آب بکشه بگه ما دهن اون آب کشیدیم یه شب احیام بریم بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا بله خدا میبخشه، خدا میگه من میبخشم، اما اثر وضعیشو چه میکنم؟ یه خدا اثر وضعیشو که نمیتونه ببخشه، نمیبخشه که، اثر وضعیش هست. حرام آقا تو نسل آدم تأثیر داره، خصوصا لقمه بسیار بسیار مهمه. من به یاد شما میارم امام حسین علیه السلام وقتی در مقابل لشکر ایستاد، فرمود خود امام حسین در سخنانشون تحلیل میکنن که چرا این 30,000 نفر اومدن منو بکشند. دو تا مشکلی ندارن. امام حسین علیه السلام داره این جمله رو همتون شنیدی، فرمود استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم و ملعت بطونکم من الحرام. فرمود شیطان چنان بر شما مسلط شده یاد خدای بزرگ رو از شما برده است، شما خدا یادتون رفته و دومی شکمهای شما از حرام پر شده. یعنی کسی که از خدا غافله و شکمش هم از حرام پر می شود، این دست به هر جنایتی ممکنه بزند. ولذا خیلی موضوع شکم مهمه. من امروز این مقدار یادداشت‌های خودم رو و این مطالب رو تنظیم می‌کردم برای بحث امشب. خدا در قرآن که زیاد داره، شما می‌بینید 270 تا آیه مراجع به خورد و خوراک داریم. چندین آیه خدا می‌فرماند که کلوا حلالا چی آقا؟ طیب، بخورید اما با دو تا صفت، یکی حلال مال خودتون رو نه مال دیگری رو، حلال را نه حرام را، پاک را نه آلوده را، حلال بخورید، پاکیزه بخورید، بخورید با این دو صفت بخورید. این خیلی موضوع مهمی است. بعد در قرآن خداوند در یک آیه میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید پاک نجات که از شهدای 72 تن حزب جمهوری اسلامی بود، نماینده یزد بود، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی بود، پزشک خیلی خوبی بود و این 43 جلد کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر داره که 24 تاش چاپ شده، بقیهش نیست. من یه مقدارشو تو این کتاب‌های قدیمی و پاره پوره گیر آوردم. میگن این 43 چه همتی داشت، قابل توجه جوان‌ها، 43 جلد کتاب تز دکتراش بوده زیر نظر شهید بهشتی. جلد اولش راجب 400-500 صفحه راجب تغذیه است، یه جلدش راجب عسله، یه جلدش راجب خوابه، خیلی کتابای خوبی داره، سه جلدش کتاب راجب ازدواج در مکتب اسلام، بهترین و جامع ترین کتاب راجب ازدواج کتاب ایشونه، اسمش هم از ازدواج در مکتب اسلام، شهید دکتر پاک نژاد. در جلد اول این کتاب که راجب تغذیه است و آداب غذا خوردن، ایشون 50 وجه برای این آیه ذکر میکنه، شما تو هیچ تفسیری نمیبینید. این آیه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان کنار غذا سفره غذا میشینه نگاه کنه، دقت کنه ببینه چی میخوره، اولین وجهش که مهمه ببینه حلال یا حرامه. این خیلی مهمه. البته این رو من نمیگم یه وقت خدا نکرده بچه‌ها برن یقه بابا رو بگیرن از امشب بگن بابا این از کجا پول از کجا میارینم غذا، نه، ما وظیفه تجسس نداریم، خونه اقوام و خیشان میریم بگم آقا شما خمس میدید یا نمیدید، ما این وظیفه رو نداریم. تازه اگر یکی از اقوام و خیشان ما هم خمس نمیدن، راه حل بهش نشون دادن، نمیگن ترک مراوده بکنید و با اقوام و خیشانتون قطع کنید و قطع رحم بکنید، نه، بعضی از آیون اجازه دادن، میگن حتی اگر که اقوام و خیشان شما خمس مالم نمیدهند، شما برید بخورید مقداری که خودتون میخورید خمسشو بدید، ما به شما اجازه میدیم. مثلا آقای مکارم گفته ما به مقلدینمون اجازه میدیم، برید بخورید خودتون خمسشو بدید. اینم راه داره، ولی ما وظیفه تجسس نداریم یقه گیری کنیم که این غذایی که تو به من میدی حلال یا حرامه. نه، اونجایی که میدونیم حرامه نخوریم، حرام بیین رو ترک بکنیم، حلال بیین و روشن و آشکار رو بخونیم. اگرم اهل احتیاط و ورع میخوایم باشیم، شبهناک هم نخوریم. رو لقمه هامون خیلی دقت کنیم دوستان. یه کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، گفت که آقا انی رجلون ضعیفون، من یه آدم ضعیفی هستم، فقط امور واجبم رو انجام میدم، نماز واجب میخونم، روزه واجب، همین دیگه، هیچ کاری نمیکنم و دو تا کار کنار این ضعفم دارم، یعنی فقط نماز و واجبات، دو تا کار دارم، یکی عفت شکمم را و یکی عفت شهوتم را حفظ میکنم. امام باقر علیه السلام فرمود ایل اجتهاد افضل من عفت البطن والفرج، کدام جهادی برتر از این است که انسان شکمش رو و شهوتش رو از آلوده شدن و حرام حفظ بکند. حالا من یه روایت برای شما جوانها بخونم، البته برای همه، برای شما جوانها این روایت، من تو مجلس شهدا صحبت میکردم، توی مجلس شهیدی خوندم، امیرالمومنین یه جمله‌ای داره که انسان میتونه اجر و ثوابش از شهید نزد خدا بالاتر بشود. حکمت 474 نهج البلاغه رو ببینید، این عبارت رو برای شما میخونم، دقت کنید. میفرماد مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن غدر فعف فکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائک. خیلی آقا این روایت عجیب از امیرالمومنین. میفرماد مجاهد شهید در راه خدا، یعنی مجاهدی که شهادتش مورد قبولی در راه خدا، اخلاصش هم قبول، چنین مجاهد شهید در راه خدا اجر و پاداشش از کسی که زمینه بی عفتی و حرام برای او هست ولی ترک میکنه، طهارت و پاکی خودش رو حفظ میکنه، اجر او بیشتر از این نیست. یعنی یک جوانی که تو این اوضاع احوال روزگار ما تو جنگ جهاد اکبر پاکی و طهارت خودش رو حفظ میکند، از مجاهد شهید در راه خدا نزد خدا اجرش بالاتر است. این قدر خودتون رو بدانید، این قدر پاکی و سلامت روح خودتون رو. خیلی این جمله امیرالمومنین، این جمله رو باید بنویسن تو این جلسات، تو در و دیوار دوستان امیرالمومنین، جمله مولا امیرالمومنین باشه تو ذهنشون که میتونن کاری بکنن اجر و پاداششون از شهید هم نزد خدا بالاتر برود. خیلی جمله عجیبی است از امیرالمومنین. خب دوستان، پس این 6 مورد، لقمان گفت من 6 تا مورد دارم، 6 تا صفت، شما اگه بیشتر از من داشته باشید از من برترید، 6 تا رو داشته باشید مثل منید، کمتر داشته باشید از من پایین ترید. خب قیامت میتونیم بگیم اون لقمان بود، ما لقمان نیستیم. خدا میفرماید راه لقمان شدن بر شما هم باز است. شما، من به عنوان یک نمونه تو قرآن گفتم، شما از لقمان الگو بگیرید، این صفات رو در خودتون ایجاد بکنید، برسید به اون مقامی که خدا ابواب حکمت رو به روی شما باز بکند. اتفاقا روایت هم داریم، کسی که 40 روز غذای حلال بخورد خدا باب حکمت رو به روی او باز میکند. همانطور که فرمودن 40 روز انسان خالص باشه خدا باب حکمت رو به روی او باز میکند. خب این همین روایت، من قبل دیگه نمیرسم اون روایت رو برای شما بخونم، فقط یک نکته رو ازش غفلت نکنیم. ممکنه که بعضی از دوستان بگن که خب تو این 6 تا که گفتید بحث نماز که نیست، روزه هم که نیست، احکام دیمن نیست، یعنی ما میشه نمازم نخونیم اینا تو زندگیمون جریان پیدا بکنه، روزه هم نگیریم، احکام التماس دعا، این 6 تا صفت رو در خودمون ایجاد بکنیم. همه احکام دین تحت عنوان اداء الامانه هست. نماز امانت الهی است، احکام دین امانت الهی است. شما این روایت شنیدید، امیرالمومنین در حالات امیرالمومنین نقل میکنن، هر موقع امیرالمومنین میخواست وضو بگیره میلرزید، رنگ چهرش تغییر میکرد، میگفتن آقا چه وضعی دارید شما، هر موقع نماز وضو میخواید بگیرید برای نماز شما میلرزید و رنگ چهره متغیر میشود. جمله رو دقت کنید، جواب رو فرمود آیا نمیدانید وقت ادای امانت الهی رسیده است؟ و شما میدونید که در تمام ادیان الهی هم نماز بوده، حضرت لقمان هم نماز میخوان، روزه در تمام ادیان الهی بوده، او هم روزه هم میگرفت. پس کسی نگه که آقا پس نماز تو این 6 تا نیست، روزه نیست، احکام نیست، امر و نهی الهی نیست، همه دین خدا و آیات و اوامر الهی جزء امانت‌های الهی نزد من و شماست. تا به حال به این دید نگاه کردیم به نمازمون که وقتی میگیم الله اکبر دارم امانت خدا رو تحویل میدم؟ یک نکته. نکته دوم دوستان، این خیلی مهمه چون امروز روز شبهات هست تو این فضاهای مجازی، عرض میکنم ممکنه کسی بگه ما این صفات رو خوب داشته باشیم دیگه، حالا اعتقادی به امام و حجت معصوم داشته باشیم نداشته باشیم اتفاقی میفته؟ تمام این صفات خوب تو فضای اعتقادات سالم اثر داره. اتفاقا از امام صادق علیه السلام سوال کردن که این که خدا می فرماید و لقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله، این حکمت چیه خدا به لقمان داد؟ فرمود این حکمت معرفت و حجت زمانهی. دیشب عرض کردم لقمان گفت من 400 تا پیغمبر دیدم ازشون استفاده کردم، 700 سال عمر کرد. یعنی اگر حضرت لقمان، جناب لقمان پیامبر زمان خودش رو قبول نداشت، ابدا خدا به او حکمت نمیداد. بحث اعتقادی باید سالم سالم باشه. الان شما دعا میخوانید، این نکته رو برای شما عرض بکنم، اگر کسی دعا کند و نسبت به حجت معصوم زمان خودش شک داشته باشه، خدا دعاشو مستجاب نمی کند. شک داشته باشه نسبت به امام زمان، امام زمان اصلا معرفت نداشته باشه. شما می دونید واسطه فیض بودن که ما معتقدیم امام در هر زمانی واسطه فیضه، یعنی دعا قبولیش به واسطه اوست، نزول همه فیوضات الهی به برکت اوست، اعمال قبولیش به برکت اوست. به اصطلاح آقایونی که علوم عقلی و فلسفی می خوانند و عرفانی، میگن امام زمان در عالم حرف ربط عالم است. حرف ربط خودش بحث خیلی سنگینی است، یعنی امام زمان در کار نباشد بین زمین و آسمان هیچ ارتباطی نیست، نه از بالا چیزی بر ما نازل میشود نه از پایین چیزی بالا میرود. این هانری کوربون فرانسوی که با علامه طباطبایی خیلی همنشینی داشته و بعدم مباحثاتی داشته و بعدم شیعه شد، مسلمان شد، شیعه شد، مدتی هم ظاهرا رئیس کرسی فلسفه دانشگاه تهران رو داشت، چند تا بحثای خیلی خوبی داره، کتاب شیعه از علامه طباطبایی این مجموعه مباحثات ایشونه. ایشون میگه تنها مکتبی که معتقد است ببالیم به خودمون، جوانان عزیز خوب گوش بدید خیلی مهمه، میگه تنها مکتبی که معتقد است در هر زمانی یک رابط بین زمین و آسمان نیاز است فقط شیعه است، هیچ مکتبی دیگه نداره، اهل سنت هم ندارن، مسیحی هم ندارن، یهودی هم ندارن. یهودی ها میگفتن تا موسی هست رابط هست، موسی که رفت رابط قطع شد. مسیحی ها میگفتن تا حضرت عیسی هست هست، عیسی که نیست دیگه رابطه قطع است. مسلمون ها وقتی پیغمبر بود میگفتن پیغمبر واسطه است، پیغمبر که از دنیا رفت دو شقه شدن، گروهی گفتن که رابطه قطع شد دیگه رابطه تمام شد، اما شیعه میگوید بعد از پیغمبر این رابطه وجود دارد. دوستان سوره قدر را زیاد بخوانید. میدونید سوره قدر سوره ولایت است و ما به وسیله سوره قدر میتونیم اثبات بکنیم وجود و ضرورت حجت معصوم را در هر زمانی. تو سوره قدر میخوانیم تتنزل علیهم الملائکه، و این ملائکه نازل میشن بر کی نازل میشن؟ بر ابوبکر و عمر نازل میشن یا بر امیرالمؤمنین نازل میشن و بر امام هر زمانی نازل میشن؟ دوستان اگر دعا بکنیم نسبت به امام زمانمون شک داشته باشیم، خدا به دعامون توجه نمی کند. این دعای ندبه چقدر دعای ظریف و لطیفی است، خصوصا این عینه های این دعای ندبه، خصوصا این به نفسی انت های دعای ندبه، عینه بقیت الله، عینه وجه الله، عینه وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا. ما چه میدانیم امام زمان کیست؟ یکیش هم میگیم عینه سبب المتصل بین العرض و السماء، میگیم کجاست اون آقایی که مرتبط متصل کننده پیوند دهنده زمین و آسمانه. آی چه نقشی امام داره در عالم، زمین رو با آسمان پیوند میدهد، آسمان رو به زمین پیوند میدهد، این نقش امام در عالم است. حالا من به این آقا اعتقادی نداشته باشم نعوذ بالله، شک داشته باشم. خدا به دعا توجه نمی کنه. حضرت عیسی علیه السلام دید که بحثم رو تمام بکنم بقیه بحث میماند. من این بحث رو فکر میکردم میتونم این دو سه شب همه ی آنچه که در قرآن این سه چهار تا الگو رو ذکر کرده بگویم. البته شب آخر فهرستش رو عرض میکنم که این بحث رو به یه جایی والله 10 شب 20 شب این بحث خیلی خوب، الگوهای غیر معصوم در قرآن، خیلی بحث خیلی قشنگی است. من فهرست برداری کردم، حالا دو سه موردش برای شما ذکر میکنم. حضرت عیسی علیه السلام داشت میرفت که نفر خیلی گریه میکرد و دعا میکرد. حضرت عیسی گفت خدایا چرا دعاشو مستجاب نمیکنی؟ فهمید به خاطر اینکه نسبت به تو شک دارد، به تو شک دارد. این نمونه دوم خوب گوش بدید دوستان. دو شرط استجابت دعا، یکی شرط عاطفی است و یکی شرط اعتقادی. حضرت موسی علیه السلام وقتی برای مناجات میرفت دید یه نفر برهنه، حتی ستر عورت ندارد، خودش رو در یک چاله کنده، این خاک و دور خودش ریخته و زجه ها میزند و گریه ها میکند و ذکر و دعا. اومد مناجات کرد و گفت خدایا این خیلی تضرر رو میکنه دیگه، تا کجا آخه یه نفر رو تو امتحانش میکنی و چرا بهش توجه نمیکنی؟ فرمود که موسی، خوب گوش بدید، آخرین حرف منه، خدا کنه انشالله ما این حرفا رو باور کنیم و انشالله تو زندگیمون این چیزها نباشد. خصوصا شما که جوانها میاید برای دعا و تو این ماه مبارک رمضان در آستانه شب قدر، خصوصا شب استجابت دعا، این خیلی مهمه، خیلی مهمه این چیزی که میخوام برای شما بگم. فرمود موسی یه مشکلش رو من برات میگم، یه مشکلش رو خودت برو ازش بپرس میفهمی. گفت خدایا مشکلش چیه؟ فرمود این آدم، آدم قسی القلبی است، ذره عاطفه و محبت تو قلبش نیست، کینه ایست. دوستان اگر نسبت به برادران دینی ما کینه داشته باشیم، بدخواهشون باشیم، سوء ظن به اونها داشته باشیم، اگر خدای نکرده مهر و عاطفه و محبت به هم دیگه نداشته باشیم، خدا به دعامون توجه نمی کند. آقا این خیلی مهمه. خدا میفرماند که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما کینه رو از سینه اهل بهشت کندیم. بهشتیا کینه ندارند. تو جامعه ما متاسفانه هست، تو بین بعضی ها نسبت به هم دیگه کینه پیدا میکنن. آقا دعوتش نمیکنه، سلامش رو سرد جواب میده، تو مجلس اومد چرا تحویلش نگرفت؟ این چیزایی که اصلا هیچ به دل میگیریم و تبدیل به کینه میشه، کینه تبدیل به عداوت و دشمنی میشه، این کینه تمام وجود آدم رو تیره و تاریک میکند. یه جا هم این دعا هم خیلی خوبه بخوانیم، خصوصا امثال بنده بخوانم. ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. چقدر این آیات عجیبه. خدایا نسبت به برادران دینی ما کینه قرار نده تو این دلهای ما. میدونید هنوز بعضی ها نسبت به هر کینه دارند، نسبت به هر. این آخرین منبر مرحوم آقای فلسفی رو هم جزوه شده هم نوارش هست، بگیرید گوش بدید. ایشون میگه من 60 سال منبر رفتم، این حدیث رو برای اولین بار دیدم و میخوانم. من یک کتاب راجع به ویژگی های گل نوشتم، اونجا اون موقع نرم افزار حدیثی نیست نبود که من بگردم پیدا بکنم. 2-3 ساعت گشتم سند این حدیث تو بهار پیدا کردم. ایشون میفرمود روایت داریم از پیغمبر، کسی که نسبت به برادر دینی و مسلمانش کینه دارد تو دل، بدخواهشه، این شب میخوابد با همین حالت کینه، اگر از دنیا برود مسلمان از دنیا نرفته است. به خود امام حسین قسم، امام حسین ذره ای کینه هر را به دل نداشت. و میدونید که اصلا به ایشون خیلی با اون لحن بسیار زیبا و پروروندن خوبش خیلی زیبا، اصلا 1 ساعت منبرش برای پروروندن این بود که هر پای امام حسین رو به قتلگاه باز کرد. فرمود به هر، فرمود که بگذار اگه من نمیذاری برم طرف کوفه یا سمت کربلا، بذار من برم جای دیگه. گفت نه من مأمورم شما رو نگه دارم. اصلا پای امام حسین او به گودی قتلگاه باز کرد. اما وقتی اومد سراغ امام حسین سرش پایین بود، فرمود ارفع رأسک، برای چی سرت پایینه؟ فرمود انزل بیا پایین، تو مهمان ما هستی، هنوز امروز یه عده این کینه حر را به دل دارد، ولی امام حسین ارباب ما کینه ندارد نسبت به حر. ما اگر کینه داشته باشیم خیلی اوضاع احوال قلب و روحمون دیدمون تغییر میکنه، تیره و تاریک میشه. این صاحب تبریزی خیلی زیبا میگوید، میگه این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوش افتاد همان جاست بهشت. یکی از این شعرهای معاصر هم تضمین قشنگی زده، میگه این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا نام حسین است همان جاست بهشت. بعد میگه از درون تو بود تیره جهان چون دوزخ، دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت. تمام. قسی القلب، مهر و محبت و عاطفه تو دلش نیست موسی، من بهش توجه نمی کنم و دعاشو مستجاب نمی کنم. موسی اومد دید همینجور داره دعا میکنه، نشست کنارش، گفت من با خدای خودم صحبت کردم راجع به تو، گفت تو آدم قسی القلب و بی عاطفه ای هستی، یه مشکل توست. مشکل دوم تو چیه؟ گفت اصلا تو کی هستی؟ من اصلا تو رو قبول ندارم. مشکل دومش این است که حجت معصوم خدا ولی زمان خودش رو اعتقاد نداشت. پس دوستان میخواستم این رو عرض بکنم، این شش تا صفتی که لقمان داشت و او رو به اون مقام رساند با بینمازی و بدون توجه به احکام دین نه، یک، دوم با اعتقادات صحیح. ما اگر اعتقاداتمون صحیح باشه، صفات خوب داشته باشیم، به همه جا میرسیم. حالا این بحثا مفصل است بماند. خدایا به حق امام حسین علیه السلام این دلهای ما رو از آنچه که کدورت است، کینه است، بدخواهی، سوء ظن است، قبل از آمدن این لیلة القدر همه روح ما رو پاک بفرما. خب یه سلامی به حضرت حسین علیه السلام بدیم و من یک جمله روزه بخوانم. با این روزه میخوام شما انشالله به استقبال دعای حاج آقا برید و بهره ببرید. انشالله تو حرمش سلام بدیم، انشالله بین الحرمین باشیم سلام بدیم انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى من امشب میخوام نام یه نفر رو ببرم که آتش به دل حسین زد و او علی اصغر علیه السلام است، باب الحوائج است، کسی که امام صادق علیه السلام تو دعا میگه الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم. میخوام نام این آقا رو ببرم، یه جمله بگم، انشالله اگر عشقها جاری شد و دلها لرزید، انشالله یه عنایتی تو دعا به برکت حضرت علی اصغر به جمع شما بکنن انشالله. آقا راجع به سه نفر تو کربلا کلمه ذبح به کار بردند. ذبح یعنی زنده زنده سر از بدن جدا کردن. اولیشو امام رضا برای ما گفت، فرمود میخوای گریه کنید برای حسین ما گریه کنید. چرا؟ فانه یذبح کذبح شات، آخه حسین ما رو سر بریدن، ذبحش کردن. خب امام حسین علیه السلام 57 سالش بود، تنومند بود. دومین کسی که ذبحش کردن عبدالله ابن حسن رو سینه ابا عبدالله حسین علیه السلام، عبدالله هم 11 سالش بود. اما سومین کسی که ذبحش کردن علی اصغر بود، علی اصغری که 6 ماه بیشتر نداشت. در مقاتل نوشتن همتون دیدید و شنیدید که وقتی که این حرمله ملعون علیه اللعنه ابد العابدین انشاءالله وقتی این تیر رو رها کرد، فذبحوه من الاذن الى الاذن، امام حسین علیه السلام یا حضرت زهرا عذرخواهی میکنم، یه وقتی دست سر علی اصغر از بدن جدا شد. بعد این خیلی جالبه، خیلی عجیبه. وقتی این اتفاق افتاد، تاریخ یعقوبی می نویسه، میگه همه دیدن امام حسین رو خاک نشست، این قنداقه خونین علی اصغر رو به دست گرفت، گفت خدایا علی اصغر رو ذخیره قیامت من قرار بده. همه با هم سه بار بگیم یا حسین.